بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا. ان مولانا امیر المؤمنین علیه السلام انه قال العلم سلطان من وجده سال و من لم یجده سیل علی. دانشنامه عقاید اسلامی جلد دوم صفحه 318. این سخن از غرر سخنان منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام هست که من یادم هست تو مجلس خبرگان که بودیم وقتی مقام معظم رهبری مطلبی رو مطرح کردن که تقریبا این جمله خلاصه اون مطلب بود. بعد از جلسه من نوشتم دادم به آقای محمدی این روایتو و گفتم برین خدمت ایشون. بعد چند وقت ازشون بهشون گفتم یه همچین روایتی فرستادم، ایشون فرمودن من تو سخنرانی مشهدم روایتو خوندم، البته من خودم گوش نیده بودم. روایتش خیلی جالبیه. العلم سلطان، علم قدرته، علم تواناییه. من وجده سال، کسی که اون را بیابد توانایی تهاجم پیدا میکنه. و من لم یجده سیل علی، کسی که آن را نیابد مورد هجوم واقع میشه. الان دنیا قدرت استکبار جهانی در امروز در واقع ریشه در علم اونها داره و به همین جهت با همه توان تلاش میکنن کشورهایی که تحت سلطه اونها هستن به علم در زمینه‌های مختلف دست پیدا نکنن. هر قدری که انسان عالم باشه جامعه عالم تر باشه، داناتر باشه، تواناتره. جوامعی که از دانش لازم برخوردار نباشند جوامعی هستند که اینها مورد هجوم استکبار قرار خواهند گرفت. یه جمله‌ای دارد امام صادق علیه السلام در مورد اینکه چرا انسان سلطه بر حیوان دارد، میفرماید ثم منعت منه من هذه لتذل للانسان. این حیوانات ذهن ندارن، فکر ندارن، دانش شناخت ندارن تا اینکه اینها تحت سلطه انسان قرار بگیرن. صلوات خط بفرمایید. خلاصه قسمت اول از مبحث دوم. عرض کردیم فقه در لغت به معنای دانشی است که به مقتضای تأمل در کلام حاصل میشه و در قرآن و حدیث به معنای دینشناسی عمیق توأم با نورانیت قلبی و در اصطلاح علم به مسائل فرعی شرعی از ادله تفسیر. مطلب دوم این که فقه به معنای اصطلاحی برنامه عملی اسلام برای زندگی انسان. مطلب سوم این که پیاده شدن فقه به معنای اصطلاحی آن یعنی برنامه عملی اسلام به طور کامل راهی جز تشکیل حکومت و تأسیس حکومت نداره و به همین جهت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه حکومت رو فلسفه عملی فقه میدونه و کسی رو که این معنا رو درک نکرده اصولا مجتهد نمیدونه. حالا توضیح این مطلب در این جلسه است. توضیح مطلب اینه که پیاده کردن فقه مانند توحید نیاز به حکومت داره. نکته‌ای که بعضی از دوستان در جلسه قبل سوال داشتن، این رو اینجا میخوام یه مقداری بیشتر توضیح بدم. ما میخوایم بگیم که فقه اگه بخواد اجرا بشه، جنبه عملی پیدا کنه در جامعه، همونطور که توحید جنبه عملیش نیاز به حکومت داره، یعنی شرک زدائی در جامعه نیاز به حکومت داره. اگه حکومت نباشه امکان نداره عملا چیکار کنیم در جامعه شرک زدائی کنیم. تا پیغمبر اکرم حکومت تشکیل نداد، نتوانست جامعه اون روز رو از شرک به مفهوم اون روزیش پاک کنه. فقه هم همینجوره. اگر بخواد فقه به معنای کاملش که برنامه عملی انسان اسلام هست در جامعه پیاده بشه، این نیاز به حکومت داره. این مطلب روشنی هست. از اون طرف که حالا حکومت اگر بخواد تشکیل بشه، تنها فقه میتونه حکومت رو اداره کنه یا نه، اون یه مسئله دیگه است. اصلا ما الان فعلا بحث اینو نداریم، بحث اینم نداریم که چه ساختار حکومتی و چه حاکمی میتواند جنبه عملی فقه رو چیکار کنه، تحقق بده. اصلا ما این طرف کار نداریم، به این طرف کار داریم. میخوایم بگیم که توحید اگر در مبحث اول اینو اثبات کردیم، گفتیم که توحید اگر بخواد در جامعه به مفهوم کاملش تحقق پیدا کنه، یعنی شرک زدائی در جامعه محقق بشه، این نیاز به حکومت داره. در مبحث دوم الان موضوع بحث ما این است که فقه اگر بخواد در جامعه پیاده بشه به معنای کامل، این نیاز به حکومت داره. حالا چه نوع حکومتی میتواند فقه رو، یعنی برنامه عملی اسلام رو پیاده کنه، این یه مسئله دیگه است. چه حاکمی میتواند، چه ساختار حکومتی توان دارد فقه رو در جامعه عملی کند و پیاده کند، این یه مبحث دیگه است که این رو در مبحث چهارم مطرح خواهیم کرد. به عبارت دیگر، در مبحث اول و دوم و سوم که انشاءالله خواهیم داشت، ما موضوع بحثمون وجوب تأسیس حکومت دینی است. چیز از سه راه میخواییم ما اثبات کنیم. یک راه از راه پیوند حکومت دینی و توحید، این راه اول بود. راه دوم از راه پیوند فقه و حکومت دینی. راه سوم که انشاءالله بعد از این بحث خواهد آمد، از راه ادله اجتهادی است که این دوتا دلیل اجمالی بود، اون دلیل تفصیلی است که انشاءالله بعدن خواهیم گفت. بنابراین ما حالا در مبحث دوم اینو میخواییم اثبات کنیم که اگر فقه در جامعه جنبه عملیش تحقق پیدا کند، راهی جز تأسیس حکومت دینی وجود ندارد. به همین دلیل تأسیس حکومت دینی وجوب شرعی دارد. خب حالا برای اثبات این معنا، با توجه به نکاتی که در جلسه قبل عرض کردیم، باید توجه داشت که فقه اسلامی تنها متکفل امور معنوی و ارتباط انسان با خدا نیست، اونطور که مسیحیت میگه، بلکه رابطه انسان با خدا رو فقه در پرتو حاکمیت الهی در امور سیاسی و اجتماعی جامعه تعریف میکنه. یعنی چی؟ یعنی فقه اسلامی رابطه خانوادگی انسان رو هم بیان میکنه. یعنی اموری مانند ازدواج، طلاق، نفقه، میراث، وصیت، اینها مسائلی است که در فقه مطرح میشه و اگر بخواد این مسائل به طور جامع و کامل در جامعه پیاده بشه نیاز به حکومت داره، یعنی حکومتی که قوانین ارث اسلام رو قبول نداره، حکومتی که قوانین ازدواج اسلام رو قبول نداره، حکومتی که قوانین طلاق اسلام رو قبول نداره، حکومتی که قوانین وصیت اسلام رو قبول نداره. خب این طبعا نمیتونه مجری چی باشه؟ مجری این قوانین باشه. فعلا برنامه اینه، فعلا اینه که حکومتی که توانایی اینه داشته باشه، حکومتی که چارچوب ساختار حکومتی که چیه؟ ساختار حکومتی که بتواند اینا، یعنی قبول داشته باشه که اینا باید در جامعه اجرا بشه. اصلا فعلا برنامه، حالا چه جور حکومتی میتواند این کارا رو بکنه یه مسئله دیگه است، چه جور حاکم هم باز بعد میگیم، ولی میخوایم بگیم اینها اگر بخواد بالاخره یه حکومتی که اصلا قبول نداره میگه من لایق هستم، این حکومتی که اصلا قبول نداره خب این میگه من قبول ندارم این حرفا رو، هر چی مردم میخوان. فقه اسلامی قوانین مدنی و احکام به روابط اجتماعی جامعه رو چیه تنظیم میکنه؟ این نیاز به حکومت داره. فقه اسلامی احکام مربوط به رابطه مردم و دولت و حکومت رو که در گذشته به احکام سلطانیه این مطلب این بخش این نامیده میشد، این رو بیان میکنه، اینا ارتباط با حکومت داره. بخشی از فقه اسلامی مرتبط با نظام حسبه است، مسئله نظارت اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر، خب این باز مرتبط با حکومت میشه. بخشی از فقه اسلامی مربوط به قوانین جزایی و کیفری است، خب باز این ارتباط با حکومت پیدا میکنه. بخشی از فقه اسلامی مربوط به قوانین و مسائل مربوط به صلح و جنگ، جهاد، روابط بین الملل، خب اینا همه چیه؟ اینا اجرا، اگر بخواد این بخش های از فقه بخواد اجرا بشه این حتما نیاز به حکومت داره. وقتی حکومتی این قوانین رو قبول نداره طبعا نمیتواند مجری چی باشه؟ این حکومت باشه، این قوانین باشه، این قوانین هم در اجرا نیاز به حکومت داره. خب بنابراین همه این امور که اشاره کردیم نیاز به حکومتی داره که در چارچوب قوانین احکام اسلامی تشکیل شده باشه. حالا چجوری این رو انشاءالله بعداً باید بیان بشه. حالا نکته خیلی ظریفی که در فرمایشات حضرت امام هست و من همون موقع، شاید همون زمان حیات حضرت امام بود، وقتی شنیدم از رادیو بود، بنظرم برای اولین بار شنیدم از سخنرانی امام، خیلی برام تازگی داشت، چون خودم با همه وجود این معنا رو لمس می‌کردم و بعد بیشتر احساس کردم، اینه که نه تنها روابط اجتماعی، سیاسی، حقوقی، جزایی، بین المللی فقه اسلامی مرتبط با حکومت و سیاسته، بلکه حتی احکام فردی اسلام، حتی احکام اخلاقی اسلام هم به گونه ای مرتبط با مسائل سیاسی و حکومتی است. امام یه سخنرانی دارد که در صحیفه نور جلد 13 صفحه 130-131 آمده، بعد من مراجعه کردم اون اونجا پیدا کردم، خیلی تو ذهنم بود اینو، جلد 13 صفحه 130، خیلی من تو ذهنم بود این مطلب از حضرت امام، بعد دنبالی میشم که مدرکشو پیدا کنم، یعنی خود متن سخنرانی امام پیدا کردم، بعد پیدا کردم، همین اخیرا که این بحثو داشتم مطالعه میکردم اینو پیدا کردم. شما میفرماید اسلام احکام اخلاقیش هم سیاسی است. خیلی نکته ظریفی است. همین حکمی که در قرآن هست که مؤمنین برادر هستند، این یک حکم اخلاقی است، یک حکم اجتماعی است، یک حکم سیاسی است. انسان در نگاه اول باور نمی‌کنه که احکام اخلاقی اسلام سیاسی باشه، ولی یه مقداری که انسان تأمل می‌کنه، دقت می‌کنه، می‌بینه که همینجوره. واقعاً همین طوریست که حضرت امام میگن. ایشون مثال میزنن که من حالا دیگه اگه کسی میخواد مراجعه کنه به همین آدرس که هستم فرمایش امام توضیح داره، توضیح هم خودشون میدن. یه مثالی که ایشون میزنه، میگه همین حکم برادری، این که اینجا اشاره کردن، همین که انما المؤمنون اخوه، مؤمنین همه با هم برادرن. ایشون میفرماد این در نگاه اول که نگاه میکنی حکم اخلاقی است، میخواد محبت در بین جامعه اسلامی تقویت بشه، ولی اگه کمی دقت بکنی میبینی که این حکم حکم اجتماعی هم هست، حکم اخلاق، حکم سیاسی هم هست. این نکته حکم سیاسیش خیلی مهمه. حکم سیاسیه، چجور حکم سیاسی؟ حالا اگه کسی میخواد تفصیل مطلب رو چرا حکم سیاسی است ببینه، ما در این دانشنامه میزان الحکمه آوردیم در عنوان اخ، اونجا مفصل آوردیم. فصل یه فصل پنجم در این قسمت جدید، نه میزان قدیم، یه فصل پنجم داریم که نقش برادری در تأسیس حکومت اسلامی، که اصلا این آیه انما المؤمنون اخوه و این دستور پیامبر خدا راجع به برادری مسلمان ها اصلا چه نقشی داشت در اصلا تأسیس حکومت اسلامی، یعنی پدید آوردن حکومت اسلامی در صدر اول، این آیه و این دستور پیغمبر در واقع چه نقشی داشت. خیلی مؤثر بوده. دو بار طبق اون چه در منابع حدیثی و تاریخی آمده، پیامبر خدا دو بار میان مسلمان ها برادری ایجاد کرد. حالا اینایی که بیشتر با هم دیگه نزدیک بودن از نظر روحی اینا رو میگفت، نه اینکه حالا این که مرسوم شده عقد اخوت اینها نبوده، این میگه شما دوتا با هم برادر، شما دوتا با هم، که در ابتدا هم اینا از هم ارث میبردن، که بعد از نزول آیه اولول ارحام بعضهم اولا به بعض، این ارث چیز شد، ارث دوتا برادر مؤمن از یکدیگر لغو شد، و الا اینایی که با هم دیگه برادر شده بودن ارث هم از هم دیگه میبردن. این نقش مهمی داشت، این التیام قلبی و روحی با هم دیگه در تأسیس حکومت اسلام، اینا با هم دیگه یکی شدن، یک دست شدن. یه دفعه بعد از هجرت، یه دفعه قبل از هجرت و یک دفعه بعد از هجرت، اونجا ما توضیح دادیم که چه نقشی داشت این برادر کردن مؤمنین با هم دیگه، هم مؤمنات رو هم با هم دیگه خواهر خونده می‌کردن، مؤمنین رو هم با هم برادر خونده می‌کردن. این نقش بزرگی داشت. اون وقت در آخر زمان هم باز توضیح دادیم زمینه ساز حکومت جهانی حضرت مهدی، باز صلوات الله علیه، یه همچین پروژه است که وقتی زمینه ساز یکی از مسائلی که زمینه سازی میکنه برای اون حکومت، این نزدیک شدن دلهای مؤمنین با همدیگه است، که دشمنان اسلام هرچی تلاش میکنن این دلها رو جدا کنن. اسلام برای این که برای تأسیس حکومت دینی، یکی از مقدمات تأسیس حکومت دینی این است که این دلها رو با همدیگه نزدیک کنه در حد برادری. خب حالا این باز یه مقداری این حکم اسلامی باز نقش سیاسیش، بعد سیاسیش روشنه. از این لطیفتر که حالا تو فرمایشات امام نیست بنده عرض میکنم، خودسازی، مبارزه با هوای نفس، جهاد النفس. در نگاه سطحی که نگاه میکنی این یک حکم اخلاقی است. خب خودسازی چه ربطی داره به جامعه سازی؟ ولی طبق روایتی که شیعه و سنی از پیغمبر نقل کردن، همین مبارزه با هوای نفس جهاد اکبر نامیده شده، یعنی از جهاد در جبهه نقشش در سازندگی انسان و جامعه اسلامی بیشتره. بی خود که نمیگه جهاد اکبر، مبالغه هم نیست. یه این روایت از طریق شیعه شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه از پیغمبر، که یک سپاهی رو، این قسمتش روشنه، حضرت به جنگ اعزام کرده بود، وقتی که برگشتن همونطوری از راه که رسیده بود دن، حضرت فرمود مرحبا به قوم غضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، الجهاد الاکبر، مرحبا به مردمی که جهاد کوچکتر رو پشت سر گذاشتن، جهاد بزرگتر بر اونها باقی موند. قیل یا رسول الله، خیال میکردن که یه جنگ مهمتری در پیش هست. قیل یا رسول الله و مل جهاد الاکبر، جهاد اکبر چیه؟ قال جهاد النفس، جهاد اکبر جهاد با خوده. خب ما اگه نگاه ظاهری به این حدیث بکنید، دستور عمل اخلاقی است. ولی اگر دقت بکنیم در مضمون این حدیث، با توجه به مخاطبان این حدیث و حوادثی که بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه پدید آمد، ملاحظه میکنیم که علاوه بر اینکه یک دستورالعمل اخلاقی است، یک دستورالعمل بسیار مهم سیاسی است که بی توجهی مسلمانان صدر اسلام به این دستورالعمل سبب شد که انقلاب اسلامی در صدر اول شکست بخوره. اصلا انقلاب اسلامی صدر اول شکست نخورد مگر در اثر شکست خوردن مسلمانان در جبهه جهاد اکبر. و الان هم بزرگترین خطری که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه، شکست گردانندگان آن در جهاد اکبره. و ما تا این جهاد، در این جهاد پیروز نشیم، امکان نداره که بتونیم در جهاد با دشمن خارجی موفق بشیم. یه جمله‌ای داره که حالا اینجا یه خورده بحث اخلاقی میشه، ولی که حقیقتا بحث مهم سیاسی است. امام داره در این وصیت‌نامه اخلاقی خودشون به حاج احمد آقا دارن، فرزندم از خودبینی و خودخواهی درآی که این ارث شیطانی است، و بدان که تمام گرفتاری های بنی آدم از این ارث شیطانی است که اصل اصول فتنه است. و شاید آیه شریفه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله در بعضی از مراحل آن اشاره به جهاد اکبر مقابله با ریشه فتنه که شیطان بزرگ و جنود آن که در تمام اعماق قلوب انسان ها شاخه و ریشه دارد باشد. و هر کس برای رفع فتنه از درون و برون باید مجاهده نماید تا اینکه به اینجا میرسن. و این جهاد است که اگر به پیروزی رسید، همه چیز و همه کس اصلاح میشه. تا انسان، تا جامعه اسلامی در این جهاد پیروز نشه، نمیتواند دستاورد اون جهاد اولو چیکار کنه؟ تداوم بده. اون چه دستاورد جبهه جهاد اصغر رو تداومی ده جهاد اکبره. به همین جهت حضرت فرمود این جهاد اکبره. خب حالا این قسمتی که تا اینجا گفتیم مربوط به اون فراز اول از فرمایشات حضرت امام بود، که گفتیم سه مطلب در فرمایشات حضرت امام هست. یکی این که کسی که حکومت رو فلسفه عملی فقه ندونه مجتهد حقیقی نیست. نکته دوم تو فرمایشات امام بود که جدا کردن، بله، فقه برای حل معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی جامعه راه حل دارد، و فقیه جامعه با این راه حل ها آشناس. اینم فراز دوم از صحبت حضرت امام هست که این نکته هم هست. حالا این یکی یعنی چی؟ مبنای این سخن امام چی؟ این که در اون فرمایش حضرت امام عرض کردیم خدمتون، این قسمت اول که فلسفه فقه فلسفه عملی حکومت، فلسفه عملی فقه، اما این که فقه برای معضلات اجتماعی سیاسی نظامی فرهنگی، یعنی برای همه زندگی انسان برنامه داره و فقیه جامعه هم با این راه حل ها آشناست، این مبنای این حرف چی؟ دلیل این سخن چی؟ این فرمایش حضرت امام هم ریشه در متن کتاب سنت داره که حالا من برای نمونه در این جلسه یه مقداری روایاتی رو که دلالت بر این فرمایش حضرت امام میکنه ارائه خواهم کرد، ولی کن در مباحث بعدی این بیشتر توضیح داده میشه. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب اصول کافی، در کتاب فضل العلم صفحه 59 یه بابی رو منعقد کرده، عنوانش اینه: باب و رد الال کتاب و سنه و انه لیس شیئون من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس و الیه و قد جاء فیه کتاب او سنه. در پرانتز عرض کنم این کتابی که اخیراً دارالحدیث این کافی جدیدی که چاپ کرد، حالا اگر در کتابخانه حوزه نیست آیه پناهی بفرمایید که ما بگیم بیارن، این کافی خیلی خوبی هست، مقدمه ای هم داره که این مقدمه‌اش رو مطالعه کردنش خیلی لازم هست برای دوستانی که بخوان در این زمینه کار کنن. خب این کافی هم امتیازات زیادی داره، غیر از این که خدمتتون عرض کنم پاورقی های غیر از این که خود متن منقحی است و از کهن‌ترین متون کافی که در اختیار هست الان با مقابله با این متون در ظرف حدود 10 سال این مقابله شده توسط گروه کارشناس، این تحقیق شده، تصحیح شده. علاوه بر این خصوصیات سندهای حدیث هم توش هست که این سند کامل دوچار تحویل تعلیق، اون خصوصیاتی که باید باشه، توضیحات خیلی مفیدی در پاورقیش هستش که حالا اینم اگر نیستش در کتابخانه اینجا بگیم بیارن که استفاده کنن. حالا این باب می‌فرماید باب رد الال کتاب و سنه، یعنی بازگردوندن به کتاب، بازگشت به کتاب و سنت و این که هیچ چیزی از حلال، هیچ حکمی از حلال و حرام و جمیع اون چه مردم نیاز به اون دارن هیچ چیزی نیست الا وقد جاء فیه کتاب و سنت، یعنی همه قوانین مورد نیاز بشر در کتاب و سنت هست، یعنی در قرآن و حدیث هست. در این باب 10 روایت آورده که من به دلیل اهمیت موضوع چند تا از این روایات رو خدمتتون میخونم. این روایت که میخونم، بله، در همین باب، البته از این کافی های قدیم آدرسش، این هر دو کافی اونجا تو اون کتاب ها، این آدرس هم اونجا هستش در کنار صفحه، آدرس کافی قدیم هم تو همین خدمتتون عرض کنم کافی هایی که دارالحدیث چاپ کرده وجود داره، در کافی های قدیم جلد اول صفحه 59 حدیث 4 این روایت رو نقل میکنه مرحوم کلینی از علی، مقصود چون از علی، علی ابن ابراهیم قمی است که جلیل القدر و ثقه است، و او نقل میکنه از محمد ابن عیسی. این محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبید هستش که این شون هم ثقه است. ان یونس، مقصود یونس ابن عبدالرحمن هست، اینم ثقه است. او نقل میکنه از حماد، حماد هم مقصود حماد ابن عثمان هست که حماد ابن عثمان از اصحاب اجماست و ثقه و جلیل القدره. او نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. حدیث از نظر فن حدیث شناسی حدیث صحیح هست. میفرماید سمعته یقول، از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرماید ما من شیء الا و فیه کتاب و سنت. شما هر حکمی رو تصور بکنید در کتاب و سنت، در قرآن و حدیث اینجا بیان شده. در حدیث دیگری هست، این حدیث نهم از همون بابه، باز این روایت هم صحیح هست. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی. این عده کلینی در همین اول این کافی هایی که ما چاپ کردیم، عده های چند دو جور عده داره کلینی. یه عده ای داره که عدتون من اصحابنا، میگه مشخصه که کیا هستن. یه عده ای دارن که ایده هستن که مجهول هستن، ولی به هر حال هر دو اینها قابل اعتماد هستن. ولی اون ایده ای که مشخص هستن در همون اول کافی در یکی از مقدماتش اونجا آمد. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی. احمد ابن محمد ابن عیسی از روات موثق و مورد اعتماد هست. ان علی ابن نعمان، این علی ابن نعمان به عنوان علی ابن نعمان اعلم نخعی در کتب رجال مطرح شده، ایشون هم فرد ثقه‌ای هست. ان اسماعیل ابن جابر، اسماعیل ابن جابر کوفی، این هم از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و فرد موثق، این روایت هم صحیح هست. میفرماید کتاب الله فیه نبع ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم و نحن نعلم. این در رابطه با قرآن هست فقط. می‌فرماید هم خبر گذشته هست، هم خبر آینده هست، هم اگر مسائلی بین شما اتفاق بیفتد، هر مسئله ای می‌خواهد باشد در حوزه اجتماعی در این کتاب وجود داره. حالا ممکنه بعضی ها اون حکم رو ندانن و نحن نعلم، ما اون حکم رو میدانیم. باز روایت دیگری هست، روایت دهم. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد خالد قمی باز از افراد موثق هست و توثیق شده در رجال. ان اسماعیل ابن مهران، اینم ثقه است. ان سیف ابن عمیره، این سیف ابن عمیره یه نسبت داده شده به واقفی بودن، ولیکن بر اساس برخی از تحقیقاتی که هست این نسبتش صحیح نیست و توثیق شده، سیف ابن عمیرم توثیق شده. ان ابل مقرا، ایشون حمید ابن مسناس که دو تا ثقتون ثقه، خیلی ایشون مورد وثوق بوده، اینا که دو بار ثقه در کتب رجالی آمده، اینها توثیق بیشتری دارن، وثوق بیشتری به اونها هست. ان سماعت ابن مهران که باز این سماعم منصوب به وقف شده، ولی که طبق تحقیقاتی که انجام شده این نسبت صحیح نیست. یه نکته من برای دوستان بگم اگه تو حوزه این برنامه درایت النور نمیدونم دارید یا ندارید، اگر ندارید تهیه کنید، این خیلی برای شناخت سند حدیث و مسائل دیگه، چهار تا از کتب کتاب وسائل کافی تهذیب ظاهرا استبصار، اینها سندهاش دونه دونه رسیدگی کرده و برنامه بسیار خوبی هست برای کسانی که میخوان استفاده کنن. اگه تهیه کنید به نظر من خیلی خوب هستش. بله، این رو بر اساس نظر آیت الله زنجانی ظاهرا تنظیم شده و بعضی از دوستانمون در دارالحدیث هم کمک کردن، مثلا آقای علی رضا حسینی اینها با این کمک کردن، ولی بر اساس نظر ایشون ظاهرا این مسئله تنظیم شده که برنامه بسیار خوبیه. خدمتتون عرض کنم در حال حاضرم آقای زنجانی دیگه بهترین رجالیه، قوی ترین رجالیه زمان ماست میتونیم بگیم. ایشون میگه که از سماعت ابن مران نقل میکنه از ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید قال قلت له اکل شیء فی کتاب و سن فی کتاب الله و سنت نبیه او تقولون فی میگه به ایشون عرض کردم همه چیز در کتاب خدا و سنت پیغمبر هست، یعنی هر مطلبی رو که ما میخواییم در رابطه با مسائل زندگی در کتاب خدا و یعنی احکامی که مورد نیاز ما هست و سنت پیغمبر هست، یا سوال این بود که یا سوال به این شکل شد اکل شیء فی کتاب و سنت نبیه، یا سوال می چون او تقولون فی، یا شما می فرمایید همه مسائل مورد نیاز در کتاب سنت هست. قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، چون فرمود بله همه مسائل مورد نیاز انسان در کتاب خدا و سنت پیغمبر هست. روایت دیگری هست از باز در کافی حدیث اول، همین باب حدیث اول، بله، محمد ابن یحیای عطار قمی ثقتون عینون کثیر الحدیث عن احمد ابن محمد ابن عیسی، این هم ثقه است، هم احمد ابن محمد ابن خالد مورد وثوقه، هم احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حدید، این علی ابن حدید مورد اختلافه، خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی اون موقع که خدمتشون بودیم ایشون میفرمود این به ذهنتون بسپرید، علی ابن حکم همیشه خوبه، علی ابن حدید پسر آهن این مورد وثوق نیست، علی ابن حدید این رو برای اینکه یادتون نره، حدید و حکم این دوتا، علی ابن حکم توصیف شده، ولی علی ابن حدید رو مرحوم شیخ تضعیفش کرده، ولی اخیراً تحقیقاتی شده در این کتاب اصول علم رجال آقای سبحانی هم آمده که اگه کسی میخواد تحقیقش رو ملاحظه کنه در این کتاب ملاحظه کنه که علی ابن حدید رو تقریبا توثیق میکنن. در این برنامه درایت النور من نگاه کردم آمده که ثقتون علی تحقیق. به هر حال ان مرازم، مرازم ابن حکم عزودی که هم از اصحاب امام صادق بوده هم از اصحاب امام کاظم علیه السلام، این هم ثقه است، این رو هم اگر علی ابن حدید رو ثقه بدانیم این حدیث میشه صحیحه، اگر ضعیفش بدونیم تابع خب اخص مقدمه اخص این ثقات و ضعاف هست که حدیث ضعیف میشه، ولی کن تو این برنامه درایت النور داره صحیحتون علی تحقیق. بله چرا، بله بله، حالا چیز کس میخواییم یه خوردن با سند هام آشنا بشین دیگه، ولی این نیاز به این همه روایت خوندن نداریم، ولی خب در بحث فقهی خب کاری باید این شکل بحث اینجوریه دیگه. ان الله از امام صادق علیه السلام نقل میکنه ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هازا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فی. خداوند تبارک و تعالی همه چی رو در قرآن بیان کرده، تبیانند کل شیء. حتی قسم میخورد امام، به خدا قسم که هیچ چیزی را که هیچ مسئله ای رو که مردم نیاز به آن دارن باقی نگذاشته مگر اینکه خداوند در این کتاب بیان فرموده. حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا، هیچ کی نمیتونه بگه کاش که اینم در قرآن بود، هست الا وقت انزل الله. حالا چیزی که هست کی میتونه اینها رو از قرآن در بیاره، این خودش یه مسئله دیگه است. اون چه امام در این حدیث شریف بیان میفرماد، میفرماد همه مسائل مورد نیاز فرد و جامعه در قرآن هست، اما کی میتونه این مسئله دیگه است. حالا یکی دو تا روایت هست که در رابطه با این سواله که انشالله عرض میکنیم و میریم سراغ مبحث سوم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.